مدت حضرت صادق علیه السلام در مدینه منوره نبودم. پس از مراجعت از سفر به عنوان تعزیت و تسلیت به محضر ام حمیده همسر بزرگوار آن حضرت رفتم. ام حمیده وقتی یار با وفای همسرش ابوبصیر را دید به شدت گریست و فرمود ای کاش حاضر بودی در هنگام رحلت آن جناب که آن حضرت یکی از دو چشمان مبارکش را بست. سپس فرمود خیشان و اقاربم را و هر کس که با من لطف و محبتی دارد خبر کنید تا بیایند. وقتی همه در حضور جناب اجتماع نمودند و دور بسترش گرد آمدند فرمود هرگز شفاعت ما نمی رسد به کسی که نمازش را خفیف بشمارد و استخفاف به نماز داشته باشد.
باید همیشه توجه به این داشته باشیم که اون چه هست از خداست. علی غیری که من از ظهور مالی سلح هرچی هست از اوست. اگر ما توانستیم این مطلب را به قلب خودمون وارد کنیم که هرچی هست از اوست، دیگه نه از شکست میترسیم نه از چیز دیگه، همه از اوست. و اگر این معنا در قلب ما حاصل باشد شکستم نیست تو کار. برای خدا قیام کنید. انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. یک از تمام موعظه ها خدای تبارک و تعالی انتخاب کردن یه موعظه را، قل انما اعظکم بواحده، یعنی همین یکی را من موعظه میکنم چون همه چیز تو اینجاست. انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، همه چیز در قیام لله هست. قیام لله معرفت الله میارد، قیام لله فدایی برای الله میارد، قیام لله فداکاری برای اسلام میارد. همه چیز تو این قیام لله هست. بلحاظه تنها موعظه‌ای که انتخاب کرده خدای تبارک و تعالی از بین موعظه‌ها همین موعظه است که ان تقوموا لله مثنا و فرادا، اجتماعی و انفرادی قیام لله بکنید. انفرادی برای وصول به معرفت الله، اجتماعی برای وصول به مقاصد الله. و من امیدوارم خدای تبارک و تعالی به ما و شما و به همه ملت ها توفیق عنایت کند که این راه را بریم و برای خدا کارها را انجام بدیم.
شنوندگان عزیز، طاعات و عباداتتان قبول باشه انشاءالله. با ادامه برنامه ها با شما هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. اگر حقیقتاً به اهمیت نماز پی ببریم و موقعیت و فضیلت این فریضه را بشناسیم و تأکید و توصیه قرآن و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام را مورد دقت قرار دهیم، هرگز به خود اجازه نمی دهیم که این فریضه الهی را به نحوی مورد استخفاف و اهانت قرار دهیم. زیرا به هر عنوان حق نماز را ادا نکنیم و آنچه درباره آن از نظر حضور قلب، خشوع و خضوع و طمأنینه و ده ها شرایط دیگر به کار نبریم، به نماز اهانت نموده ایم و این مصیبتی است که گریبانگیر اکثریتی از مسلمین نمازگزار است که نماز می خوانند ولیکن به شرایط آن عمل نمی کنند. یکی از موجبات استخفاف یا خفیف شمردن نماز و یا سبک شمردن نماز مسئله تأخیر بدون جهت و علت است که بسیاری از ما نمازگزاران دچار آن هستیم. در روایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از جد بزرگوارشان پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چنین آمده است: کسی که نمازش را در غیر وقت آن بدون عذر و علت بخواند، از نمازش ظلمت و تاریکی بلند می شود و می گوید خدا تو را ضایع کند که مرا ضایع کردی. و اول چیزی که از بنده در مقابل خداوند سؤال می کنند نماز است، که اگر نماز او صحیح و مقبول باشد، اعمال و کارهای نیک او نیز مقبول خواهد شد و هرگاه نمازش مقبول نباشد دیگر اعمال او نیز مطرود شود. در آیات و روایات از کوچک شمردن نماز به استخفاف یاد شده که یکی از گناهان بزرگ است و عواقب دردناکی نیز به دنبال دارد. استخفاف چند صورت دارد. گاه آدمی آنقدر این عبادت را سبک تلقی می کند که به هیچ وجه آن را به جای نمی آورد و تارک مطلق نماز می شود. این فرض شاخص‌ترین فرض نهادن و استخفاف نماز است که در این حالت فرد اگر شد نماز می خواند و اگر نشد آن را ترک می کند و گاه با توجه نکردن به شرایط و احکام آن نسبت به نماز بی اعتنایی می کند. همین بی مبالاتی در امر نماز و انجام آن در آخرین لحظات و به دنبال انجام کارهای خصوصی، آن هم با حالت کسالت، به گونه‌ای ملال خیز، خود صورتی دیگر از صور استخفاف نماز است. به هر صورت استخفاف نماز به هر شکل و صورت موجب دوری از رحمت و لطف پروردگار است و نمازی که با استخفاف انجام می شود هرگز پذیرفتن نخواهد شد. از دیگر نشانه های استخفاف نماز بی اعتنایی به نماز، رعایت نکردن آداب آن در خلوت، فراهم نکردن مقدمات نماز قبل از اذان، یاد نگرفتن معانی آن و عجله و شتاب در نماز است. حضرت امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: به خداوند سوگند 50 سال از عمر شخصی می گذرد و خداوند یک نماز او را نپذیرفته است. چه گناهی از این سخت تر؟ قسم به خداوند شما افرادی از آشنایان و همسایگان را می شناسید که اگر برای شما نماز بخوانند از آنان قبول نخواهید کرد به جهت استخفافی که به آن دارند. براستی خداوند جز کار نیک را نمی پذیرد. پس چگونه بپذیرد نمازی را که به آن استخفاف شده است؟ ساعت 7:30. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشته تعدادی از شهروندان ایرانی در حادثه تأسف بار فرو ریختن یک ساختمان در شهر آبادان در ولایت خوزستان جنوب غرب ایران را تسلیت گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام با تسلیت این حادثه به مصیبت دیدگان به مسئولان دستور دادند ضمن سرعت عمل برای کاستن از تلفات، مقصران حادثه مورد پیگرد و مجازات عبرت آموز قرار بگیرند و از تکرار این حوادث در کشور جلوگیری شود. متن پیام و دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی که عصر روز پنجشنبه در جلسه فوق‌العاده در حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران با موضوع بررسی گزارش‌های هیئت‌های اعزامی به آبادان و پیگیری آخرین اقدامات انجام شده قرائت شد به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تأسف‌بار آبادان علاوه بر نیاز به سرعت عمل و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای کاستن از تلفات که اکنون در درجه اول اهمیت است، وظیفه پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان با همکاری قوه قضاییه و نیز تلاش گسترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشور بر عهده همه ما مسئولان کشور است. لازم می‌دانم با تشکر از فعالیت چند روزه مسئولان دولت، پیگیری و جدیت کامل در این باره را مطالبه نمایم. به مصیبت دیدگان حادثه تسلیت عرض می‌کنم و برای آنان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم. سید علی خامنه‌ای. روز دوشنبه بخشی از ساختمان 10 طبقه اداره تجاری متروپول در سرک امیری آبادان فرو ریخت. در این حادثه حداقل 19 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. وزارت خارجه دولت موقت طالبان ابراز نگرانی شورای امنیت در مورد حقوق زنان در افغانستان را بی مورد خواند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل سه‌شنبه پیش با صدور بیانیه خواستار عقب نشینی فوری طالبان از اقدامات محدود کننده حقوق زنان در افغانستان شدند. این بیانیه واکنش طالبان را به دنبال داشت. وزارت امور خارجه دولت طالبان در واکنش به این بیانیه نگرانی های مطرح شده در مورد حقوق زنان افغان را غیر واقعی خواند و مجدداً بر تعهد خود مبنی بر رعایت حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها در چارچوب آموزه‌های پذیرفته شده و فرهنگی مردم افغانستان تأکید کرد. این وزارتخانه امروز در بیانیه رعایت حجاب را منطبق با شریعت اسلام توصیف کرد و افزود که طالبان هیچ امری را خلاف باورهای دینی و فرهنگی جامعه اسلامی بر مردم تحمیل نکرده است. وزارت خارجه طالبان تصریح کرد دولت موقت تحت امر این گروه به آزادی دینی ملت‌ها احترام می‌گذارد و به حل مشکلات از طریق گفتگو معتقد است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان از اصلی ترین وعده‌های طالبان پس از کسب قدرت در افغانستان در نیمه اوت 2021 بود. به رغم بازگشایی دانشگاه‌ها برای دانشجویان دختر، این گروه هم اکنون به دلیل تعطیلی مکاتب دخترانه در مقطع لیسه یا بالاتر از صنف ششم مورد انتقاد قرار دارد. تلفات طالبان در ولایت پنجشیر در نبرد با جبهه مقاومت ملی از 9 به 27 نفر افزایش یافت. به رغم تصرف پنجشیر به دست نیروهای طالبان، نیروهای مخالف این گروه موسوم به جبهه ضد طالبان در این ولایت همچنان به نبرد ادامه می‌دهند. جبهه ضد طالبان دیروز در گزارشی از کشته شدن 9 تن از نیروهای طالبان در پنجشیر خبر داده بود. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه ضد طالبان امروز شمار تلفات طالبان در ولایت پنجشیر را 27 نفر اعلام کرد. نظری در توییت نوشت 3 ولسوالی در ولایت پنجشیر دیشب شاهد نبرد بین نیروهای طالبان و نیروهای ضد طالبان بود. مسئول روابط خارجی جبهه ضد طالبان در مورد تلفات نیروهای این جبهه حرفی به میان نیاورد. طالبان نیز در مورد نبردهای دیروز پنجشیر سکوت کرده است. برخی دیگر از منابع آگاه در پنجشیر نیز درگیری در ولسوالی‌های شتل، انابه و روخه را تایید کردند. طالبان استفاده از گوشی‌های هوشمند را برای نیروهای فرقه 207 الفاروق ممنوع کرد. به دستور طالبان نیروهای فرقه 207 الفاروق حق استفاده از موبایل‌های هوشمند را ندارند. بنابراین دستور، نیروهای طالبان در صورت لزوم می‌توانند با کسب مجوز از فرماندهان از این گوشی‌ها استفاده کنند. پیش از این کادر رهبری طالبان بر ضرورت منع استفاده از گوشی‌های هوشمند برای نیروهای این گروه تأکید کرده بود. در دستورالعمل صادره به دلیل این تصمیم اشاره‌ای نشده است. خطیب نماز جمعه تهران با تبریک 22مین سالگرد پیروزی حزب الله لبنان بر صهیونیست‌ها گفت که اولین مزه تلخ شکست با پیروزی حزب الله لبنان در جان صهیونیست‌ها سر و زیر و شاخ آمریکایی‌ها شکسته شد. مقاومت حزب الله لبنان 25 ماه می 2000 میلادی رژیم صهیونیستی را پس از 18 سال مجبور به عقب نشینی از جنوب لبنان کرد. این روز در لبنان به نام عید مقاومت و آزادسازی لقب گرفته است. حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران با یادآوری سالروز 22مین سالگرد پیروزی حزب الله لبنان بر صهیونیست ها این روز مبارک را به سید حسن نصرالله فرمانده قهرمان مقاومت و همه مردم لبنان و جبهه مقاومت تبریک گفت. خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد که عربستان سعودی برای پیروزی افراد مد نظرش در انتخابات اخیر لبنان که از دست نشاندگان آمریکا بودند هزینه‌های سنگینی را متقبل شد، اما مردم لبنان علی‌رغم تحمل گرانی‌های سخت و آن همه تبلیغات و پولپاشی‌ها به این مسائل توجه نکردند و نامزدهای مورد حمایت حزب الله و مقاومت پیروز انتخابات لبنان شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق را باعث نگرانی دانست. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شد اعلام کرد آمریکا نگرانی عمیق خود را از تصویب قانونی در پارلمان عراق که عادی سازی روابط با اسرائیل را جرم تلقی می‌کند ابراز می‌دارد. پرایس افزود علاوه بر این این قانون آزادی بیان را به خطر می اندازد. این امر به شدت با پیشرفت همسایگان عراق در ایجاد پلها و عادی‌سازی روابط با اسرائیل که فرصتهای جدیدی را برای مردم کل منطقه ایجاد می کند در تضاد است. پارلمان عراق روز پنجشنبه به اتفاق آرا به قانونی رأی داد که عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم تلقی می کند. طبق این قانون هر گونه همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی با رژیم صهیونیستی جرم تلقی می شود. در حال حاضر روابط دیپلماتیک بین رژیم صهیونیستی و مصر، اردن، امارات، بحرین و مراکش برقرار است. این در حالی است که کمتر از 2 سال پیش روابط با 3 کشور اخیر با میانجیگری فعال آمریکا عادی شد. رئیس جمهوری اوکراین گفتگو با پوتین را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین ضروری دانست. در پی درخواست مقامات منطقه دونباس از روسیه برای اعزام کمک‌های نظامی بر اساس موافقت‌نامه‌های همکاری، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه 24 فوریه در یک سخنرانی در تلویزیون ملی این کشور از آغاز عملیات ویژه نظامی در دونباس خبر داد. این روزها روسیه به دلیل حمایت از روستبارهای شرق اوکراین و نیز به رسمیت شناختن استقلال مناطق دونسک و لوهانسک از این کشور هدف تحریم‌های شدید آمریکا و متحدانش قرار گرفته است. روسیه بارها اعلام کرده است که اجازه نخواهد داد کشورش از خاک اوکراین تهدید شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز در سخنرانی برای یک اندیشکده در اندونزیا اظهار داشت مسائل زیادی برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وجود دارد. منظورم این نیست که مردم اوکراین برای صحبت با او مشتاق هستند، اما باید با این واقعیت‌ها روبرو شویم. زلنسکی با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد روسیه هنوز آماده مذاکرات جدی صلح باشد افزود: آنچه از این دیدار می‌خواهیم پایان دادن به جنگ اوکراین و بازگشت زندگی به حالت اول در یک کشور مستقل است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خب دوستان شنونده، وقتتان بخیر باشه. انشاءالله امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده تا این لحظه مورد رضایت شما عزیزان بوده باشه. برنامه رازهای زندگی در این لحظه آماده پخش است که تقدیم شما میشه.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به موضوع صداقت خواهیم پرداخت، پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، صداقت یکی از معیارهای سلامت روان محسوب می شود. از نگاه روانشناختی اگر کسی صادقانه زندگی و رفتار کند، خود را از رنجهای زیاد نجات می دهد، زیر عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. رعایت آداب معاشرت و بها دادن به افراد از رفتارهای مردمگرا شمرده می شود که بیانگر احترام و تفاوتهای فردی و کرامت انسانی افراد است. صداقت سنگ بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت و مؤثر بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب و انسان می شود. اگر هم افراد واقعاً به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسب برای ارتباط نیستند و نبودشان بهتر از حضورشان است. عزیزان، امروزه صداقت یکی از معیارهای سلامت روان به شمار می آید. از نگاه روانشناختی، صداقت فرد را از رنجهای بسیاری نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. صادق نبودن یکی از موانع مهم در برابر شادی و رسیدن به موفقیت در زندگی است. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
دو چیز در افراد نگاه کنید وقتی میخواید نمره بهشون بدید، یکی صداقت، یکی امانت. ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. هر پیغمبری خدا فرستاد دوتا رو ازش تعهد گرفت، یکی صداقت، یکی امانت. حالا چرا؟ چون وحی امانته، اگه خودش چیز قاطیش کنه دیگه به درد نمیخوره. بعد همونی که جبرئیل بهش گفته همونو عینشو باید بگه، کم و زیاد نکنه. صداقت و امانه. حدیث داریم امیر المومنین به این مقاماتی که رسیده به دو چیز رسیده: ما بلغ علی ما بلغ عند رسول الله الا بصدق الحدیث و اداء الامان. مقاماتی که حضرت علی بهش رسیده از صداقت و امانت. حالا خوب گوش بدید، من یه خورده این صداقت و راستی رو بازش کنم. ما چند جور صداقت داریم؟ یک، صداقت اول اعتقادی. آیهش تو سوره حجرات، اولئک هم الصادقون. منافقین من پیش پیغمبر میگفتن به خدا تو پیغمبری، قرآن میگه دروغ میگفتن، عقیده نداشتن. اگر آدم یه چیزی رو اظهار کنه که عقیده نداره، این میشه کذب. پس صداقت اعتقادی اینه که آدم تو عقیدش استوار باشه، محکم باشه. لذا یک صداقت، صداقت اعتقادی است که آیهش تو سوره حجرات. دوم، صداقت در قول. کسی به کسی قول میده، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، قرآن سوره احزاب دیگه. بعضی اومدن خدمت پیغمبر تو جنگ بدر گفتن عیب شد ما نبودیم، فهمون خب باشه جنگ بعدی. جنگ احد که شد ترسا دنبالشون بفرمایید، گفتن نه ما اون جنگو میخواستیم باشیم، یه چیز دیگه بود، نیامدن. آیه نازل شد، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنید که اهل عمل نیستید. لذا دومین صداقت، صداقت در قول. آدم وقتی قول میده به کسی، وفای به قولش داشته باشه، حتی به یه کودک. سومین صداقت، صداقت در عمله. پیغمبر خدا رد میشد، دید داره طرف به اصطلاح گندم میفروشه، گندم بود، جو بود، نگاه کردید خیلی گندم ها قشنگه، درشت، حسابی. وحی شد پیغمبر، دست ببر زیرش، دست بردید زیرش، گندم های جنسش ریستره، یه خورده ضعیفتره، اونا رو زیر گذاشته، خوبا رو رو ریخته. گاهی اوقات اینطوره، جنسی که جعبه ای میخری زیر روش متفاوته. حضرت نگاه کردید زیرش با روش فرق میکنه، فهمود جمعت خیانتا و قشا، تو هم خیانت کردی هم قش، یعنی نیرنگ در معامله. چرا این کارو کردی؟ صداقت در عمل اینه، اون چیزی که آدم نشان میده همون باشه. چهارم، صداقت در عزم و اراده. احساساتی میشن بعضی، تصمیم میگیره میره کربلا زیر قبه امام حسین، یا ابا عبدالله من دیگه نگاه به نامحرم کنم ابدا، هیچ، میاد اون سر مرز تمام میشه.
عزیزان، از دیدگاه قرآن کریم، صداقت همسو با طبیعت و سرشت انسان است. فطرت پاک انسان ایجاب میکند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر و باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره زمر میفرماید کسی که حقیقت و صداقت را با خود آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. برای کسب این مهارت و رشد فردی و ارتقای شخصیت، باید قلب خود را سرشار از حقیقت و پاکی کنید. زمانی که آینه دل خود را صاف و بی‌آلایش کنید، احساسات، انگیزه ها و اهدافتان هم با وضوح قابل رؤیت خواهند بود. این موضوع سبب می شود احساس عزت نفس و تدریج در شما افزایش یابد و با واسطه آن شهامت شما نیز چند برابر خواهد شد. از سوی دیگر، در مقابل چنین روند، حس اعتماد دیگران نیز به شما جلب خواهد شد. امکان دارد کشتی صداقت به صخره برخورد کند، اما هیچگاه غرق نمی شود. این مثل به این معناست که علارغم رعایت صداقت ممکن است مشکلات برای شما پیش بیاید، اما این مشکلات بسیار جزئی هستند و در عوض اعتماد دیگران به شما ضامن موفقیتتان خواهد بود. اگر شما جرأت گفتن حقیقت را داشته باشید، آنگاه دیگران شما را به دلیل همین شجاعت تحسین خواهند کرد و اعتمادشان به شما جلب خواهد شد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم برنامه مورد پسندتان واقع شده باشه. شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم. روز خوش.
شخصی با استراب و هیجان خاصی به حضور حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمد و گفت درباره من دعایی بفرمایید تا خداوند به من وسعت روزی عنایت کند که بسیار فقیر و تنگ دست هستم. امام فرمودند هرگز دعایی نمی کنم. مرد گفت چرا دعا نمی کنید؟ امام در پاسخ فرمودند برای این که خداوند راهی را برای این کار معین کرده است. خداوند امر کرده که روزی را پیجویی کنید و طلب نمایید، اما تو می خواهی در خانه بنشینی و با دعا روزی به خانه خود بکشانی. خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه‌های امروز از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه‌های خودتان در این رادیو بودین از شما تشکر می‌کنیم. من سید سلطان علی حسینی، گوینده و تهیه کننده پخش، به همراه همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم و شما را به خداوند قادر متعال می‌سپارم. Thank you.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدایی که نام و یادش آرام بخش دل هاست. خانم ها، آقایان، مردم عزیز خراسان، مردم عزیز تاجیکستان، سلام. شامگاهتون به خیر و سرشار از آرامش باشه انشالله. در این نوبت کاری من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه و همقدم شما هستیم و خوشحالیم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شامگاهتون بخیر عزیزان شنونده. امروز جمعه است، ششمین روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 25 شوال 1443 هجری قمری و 27 می 2022 میلادی. امروز مصادف است با سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. و ما آنچه که در این نوبت کاری برای شما آماده پخش داریم، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس تکرار گفتار گلبرگ رو خواهید شنید. پس از اون خانواده سالم رو تقدیمتون میکنیم و سپس گفتار روزنه رو خواهید شنید. و پس از گفتار روزنه راز تندرستی تقدیم شما بزرگواران میشه و پس از راز تندرستی تکرار گفتار ارمغان موسیقی رو پیشکشتون خواهیم کرد و آخرین گفتار در این نوبت کاری تکرار گفتار ایران امروز هست. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری نشست امنیتی درباره افغانستان در شهر دوشنبه. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با همتای تاجیکستانی خود، ایران آماده اتصال تاجیکستان و بندر چابهار است. و دیدار سفیران ایران و تاجیکستان در روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. روز جمعه 27 می سال 2022 میلادی برابر با 25 شوال 1443 هجری قمری سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق نبیری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. در سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، عزاداران در شهر قم واقع در مرکز ایران با برپایی دسته های عزاداری و حرکت به سمت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به سیزنی و سوگواری پرداختند. شهرهای ایران اسلامی از جمله مشهد واقع در شمال شرق ایران، قم در نزدیکی تهران واقع در مرکز ایران است. در روز شهادت حضرت امام صادق علیه السلام همچون شهرهای دیگر ایران غرق در سوگ و ماتم بود. چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای درباره افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با حضور مسئولان امنیتی ملی کشورهای ایران، تاجیکستان، روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان برگزار شد. در این نشست تحولات کشور افغانستان و تهدیداتی که منطقه با آن روبروست مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای در دهم نوامبر سال 2021 به میزبانی هند در دهلی نو برگزار شده بود. علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است در این نشست سخنرانی کرد. شمخانی در ابتدای این سخنرانی از رئیس جمهور و همتای تاجکستانی خود به خاطر برگزاری چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای با محوریت افغانستان تشکر و قدردانی کرد. وی در ادامه با روشنسازی شرایط منطقه به ویژه تحولات افغانستان در 20 سال گذشته و با اشاره به شکست و فرار شرمندوار آمریکا از افغانستان تاکید کرد، جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان برقراری امنیت صلح و ثبات در افغانستان بوده و آن را زمینه مورد نیاز برای توسعه و رفاه مردم این کشور و مردم منطقه می‌داند. و افزود مقصر اصلی در وقوع دو فاجعه شامل بروز جنگ 20 ساله در افغانستان و جنگ اوکراین سیاست‌های غلط و توسعه طلبانه آمریکاست. امریکا نه تنها باید دارایی‌های مردم افغانستان را آزاد کند، بلکه باید زیان و خسارت‌های مادی که در افغانستان به بار آورده را نیز جبران کند. طالبان ضمن استقبال از نشست امنیتی کشورهای منطقه درباره افغانستان خواستار تعامل مستقیم جهان با هیئت حاکمه افغانستان شد و با کارگری فشارها بر ضد طالبان را بی‌نتیجه خواند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر درباره نشست دو روزه امنیتی کشورهای منطقه درباره افغانستان به میزبانی تاجکستان تاکید کرد که هیئت حاکمه افغانستان اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده شود. وی با تاکید بر تعامل مستقیم کشورهای منطقه با هیئت حاکمه افغانستان گفت اگر کسی موضوع دارد ما آماده‌ایم که از طریق راه‌های صلح‌آمیز صحبت کنیم و آن را حل کنیم. نمایه تعیین شده طالبان برای کرسی افغانستان در سازمان ملل به تایمز ایندیا گفت ما دوست داریم افغانستان به یک مرکز تجارتی منطقه‌ای تبدیل شود، برای همین می‌خواهیم با هم روابط و همکاری نزدیک و خوب داشته باشیم. سهیل شاهین همچنین با بیهوده خواندن به کارگیری فشار به دولت طالبان گفت که راهکارهای فشار به هیچ وجه در افغانستان کارساز نبوده و نخواهد بود. از سوی دیگر نیست انامالله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان درباره این نشست گفت که هیئت حاکمه افغانستان از هر نشست درباره برقراری صلح در افغانستان حمایت میکند. سمنگانی افزود ما از هر نشستی که در کشورهای همسایه و منطقه در مورد افغانستان برگزار میشود قدردانی میکنیم. کشورهای منطقه نیز اهمیت امنیت در افغانستان را درک کرده و برای تقویت امنیت با افغانستان همکار هستند. بعضی رسانه های خبر دادند که در نشست آینده سران اتحادیه اروپا فعلا تحریم جدید علیه روسیه در دستور کار نیست و اعضا درباره تامین مالی اوکراین برای بازسازی هم شک و تردید دارند. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از برلین میشنوید.
در سومین ماه از شروع جنگ و بحران اوکراین، در یک سوی ماجرا همچنان خبرها از حمایت پایتخت‌های اروپایی از کییف حکایت دارد. تازه ترینش اظهارات وزیر خارجه آلمان که با شرکا در حال گفتگو برای حمایت‌های بیشتر هستیم. اما از کمیسیون اروپا خبرهایی به بیرون درس کرده که اعضا در مورد تأمین مالی اوکراین فعلا تردید دارند. اولاف شولت صدر اعظم آلمان هم آب پاکی را روی دست اوکراینی ها ریخته که برای پیوستنشان به اتحادیه اروپا میانبری در کار نیست. مکرون رئیس جمهور فرانسه هم پیشتر گفته بود این عضویت ده ها سال طول خواهد کشید. از کمک های غرب به اوکراین هم خبرهایی رسیده، اینکه آمریکا بالگرد های ارتش پیشین افغانستان را به اوکراین داده. آلمان سلاح های مانده در انبار از دوران DDR آلمان شرقی سابق و بلژیک داروهایی که تاریخ مصرفشان رو به انقضا بوده. مقامات اوکراین از این اوضاع رضایت ندارند، از اینکه در تحقق وعده ها تأخیر شده و اروپا اوکراین را مقابل روسیه فقط در خط حمله میخواهد.
از اوکراین مثل گوشت دم توپ استفاده میشه. این حدس و گمان نیست. وزیر جنگ آمریکا خودش گفت که هدف به نابودی کشوندن روسیه است.
علاوه بر اینها رسانه های نزدیک به محافل آلمانی در اتحادیه اروپا نقل کردند که در نشست آتی سران اتحادیه فعلا تحریم جدید روسیه در کار نیست و درباره بودجه بازسازی اوکراین هم همچنان مرددند. اخباری که برای مقامات اوکراین به هیچ وجه خوشایند نیست و جنگ به صورت فرسایشی همچنان ادامه داره. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران آمادگی جمهوری اسلامی را برای اتصال تاجیکستان به آب‌های جنوبی خلیج فارس اعلام کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان در دوشنبه با اشاره به امتیازات ترانزیتی ایران و امکانات بندری در چابهار آمادگی ایران را برای اتصال تاجیکستان به آب‌های جنوبی خلیج فارس اعلام کرد. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان است. در این دیدار با اشاره به اشتراکات تمدنی و ریشه‌های عمیق فرهنگی و زبانی تاجیکستان ایران گفت تاجیکستان سالهاست که خواستار استفاده از بندر چابهار برای ارتباط با بازارهای خارج است و با مسدود شدن راه نقل و انتقالات این کشور از طریق ترکمنستان و همچنین به صرفه و امن بودن مسیرهای دیگر همچون افغانستان نیاز دوشنبه به رفت آمد از طریق بندر چابهار بیش از پیش افزایش یافته است. دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان تاکید کرد به همین جهت تاجیکستان حداقل طی دو دهه گذشته همواره سعی بر برقراری ارتباط حسنه با کشورهای جنوبی خود داشته تا از این طریق بتواند با هزینه کمتری به آب‌های آزاد دست یافته و ضمن تامین و واردات کالای مورد نیاز صادرات مواد خام و معدنی خود به بازارهای جهانی را هم آسان کند. محمودزاده همچنین گفت که سفر سرلشکر باخر رئیس استاد کل نیروهای مسلح ایران به تاجیکستان فصل تازه در روابط دفاعی دو کشور ایجاد کرد و آمادگی داریم تا توافقات حاصل شده را به سرعت اجرای کنیم. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طرف زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. همایش بین المللی باخترفو در ولایت خطلان تاجیکستان با حضور کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در استان خطلان تاجیکستان همایش بین المللی با مشارکت کشورهای منطقه از جمله ایران برگزار شد که در این همایش که با حمایت دولت تاجیکستان در مرکز ولایت خطلان دومین سال است برگزار می شود، مهمانان از کشورهای علاقمند همکاری با تاجیکستان از جمله فدراسیون روسیه، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، ایران و امارات متحده عربی حضور یافتند. در اولین روز همایش شرکت کنندگان و مهمانان از مزرعه بذر حاصلات منطقه کوشانیان بازدید و با کار کشاورزان و باغداران آشنا شدند. در جریان این سفر مهمانان و شرکت کنندگان همایش از گلخانه های دائمی مزرعه امام اعظم که سالانه بیش از 60 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در آن تولید می‌شود بازدید کردند. در حال حاضر ولایت خطلان تاجیکستان با 38 کشور مختلف جهان روابط تجاری و اقتصادی برقرار کرده و تبادله تجاری آن در سال گذشته میلادی بالای به 562 میلیون دلار بود. در چارچوب این نمایش همچنین نمایشگاه دستاوردهای ولایت خطلان در زمینه کشاورزی برگزار شد. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی ولایت خطلان انتظار می‌رود که در پایان همایش بین‌المللی صادرات بین تجار محلی و شرکای خارجی و توافقات به مبلغ 19 میلیون دلار نیز به امضا رسد. افت محصولات کشاورزی و کمبود مواد غذایی برگرفته از همگیری ویروس کرونا موجب افزایش قیمت بعضی از کالاهای اساسی در جنوب شرق آسیا شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور ملایزی جلب میکنیم.
اختلال در زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی، کمبود مواد غذایی و در نهایت خیز گرانی‌های گسترده جهانی ناشی از همه‌گیری طولانی مدت کرونا اینجا در مالزی زمینه‌ساز گرانی 10 تا 15 درصدی برخی کالاهای اساسی شده.
گوشت قرمز و شیر که بیشتر وارد میشه گرون‌تر شده.
قیمت برنج و روغن تولید داخل هم به خاطر افزایش دستمزدها بالا رفته.
گرونی مرغ و تخم مرغ به علت افزایش قیمت جهانی نهادهای دامیه.
قیمت آرد هم پس از افزایش چند سال پیش به علت حذف 30 درصدی یارانه دولتی واردات گندم در این کشور با تغییری ناچیز فعلا ثابته. کمبود و گرانی مواد غذایی که در سنگاپور هم برای نخستین بار با روش روی آوردن به کاشت برنج گلخانه‌ای و پرورش ماهی در خانه ها در حال مدیریت.
پس از کشت بذر برنج اصلاح شده با نظارت مهندسان اداره کشاورزی، حالا مسئولم در این گلخونه سه طبقه آماده برداشته.
شیوهی سنتی با پیوند به زندگی مدرن شهری که برای پیوستن تدریجی سنگاپور به جمع تولید کنندگان برنج هدف گذاری شده، راهکاری اقتصادی و کاملا به صرفه که در آن سوی شهر هم با پرورش بیش از 4000 قطعه ماهی در کانتینرهای عمودی 4 طبقه در میان مردم رواج یافته.
آب این مخزن هم کاملا ثابته و از طریق این پمپ و صافی مرتب در حال گردشه. این ماهی ها از لحاظ ژنتیکی بهبودی یافتند. امگا 3 و مواد مغذی اونها 20% بیشتر از گونه های معمولیه.
تولید ارزان انواع ماهی های پرورشی برنج و غلات گلخانه‌ای به عنوان قوت غالب مردم سنگاپور بنا به برآورد کارشناسان بیش از 30% نیاز غذایی مردم این کشور رو تامین خواهد کرد. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
وزیر انرژی روسیه در دیدار معاون نخست‌وزیر و وزیر انرژی تاجیکستان در دوشنبه خواست تا این کشور از مشارکت مسکو در شورای هماهنگی انرژی آسیای مرکزی حمایت کند. نیکلای شولگین، وزیر انرژی روسیه، در چارچوب سفر خود به تاجیکستان با عثمان علی عثمان‌زاده، معاون نخست‌وزیر و دلیر جمهور، وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان دیدار گفتگو کرد. در این دیدارها همکاری دو کشور در زمینه برق از جمله فعالیت شرکت مشترک نیروگاه برق‌آبی سنگ‌توده 1 و عملیات بدون مشکل مستقیم سیستم های انرژی در آسیای مرکزی بررسی شد. شولگین در سخنان از همتان تاجیکستان خود خواست که تا از مشارکت روسیه در شورای هماهنگی برق کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یک عضو کامل حمایت کنند. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت انرژی تاجیکستان، در این دوره همچنین ظرفیت همکاری دو کشور در زمینه انرژی از جمله عرضه محصولات نفتی از روسیه به تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزارت انرژی روسیه اعلام کرده است که با ساخت یک خط جدید انتقال برق از منطقه سیبر به قزاقستان به شبکه واحد برق آسیای مرکزی خواهد پیوست. مهمانخانه تاجیکستان و بنای مرکزی بانک صادرات برای تصفیه حساب مشتریان این بانک ورشکست شده به فروش می‌رسد. قیمت اولیه مهمانخانه تاجیکستان 25 میلیون دلار و ارزش بنای مرکزی بانک صادرات 12 میلیون دلار اعلام شده است. مساحت مهمانخانه تاجیکستان 2 هکتار و بنای مرکزی بانک صادرات تاجیکستان 22 هزار متر مربع میباشد. قبلا حاکم خالق‌زاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، در نشست پارلمان این کشور گفته بود که بانک ورشکست شده صادرات 70% از قرض خویش به مشتریانش را باز پرداخت کرده است. تابستان سال 2021 بانک ملی تاجیکستان مجوز فعالیت دو بانک ورشکست شده صادرات و سرمایه‌گذاری کشاورزی را بیکار کرد. در آن زمان گفته می شد که بانک صادرات به 5500 مشتری و بانک سرمایه‌گذاری کشاورزی به 27500 مشتری قرضدار هستند که باید با حکم دادگاه از حساب فروش اموال و دفترهای خش طلب مشتریان خود را باز پرداخت کنند. روسیه و چین پیشنویس قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد کره شمالی را ویتو کردند. در این زمینه گزارش کامران نجف‌زاده، خبرنگار صدا و سیما، را از نیویورک بشنوید.
به نظر میرسد پکن و مسکو عیان‌تر از همیشه در سیاست خارجی هماهنگ عمل می‌کنند. امریکا یک هفته به شورای امنیت فشار آورد تا قطعنامه تحریمی جدیدی علیه کره شمالی تصویب شود، در حالی که صادرات زغال سنگ و حتی آبزیان پیونگیانگ هم تحریم است. باز امریکا جلوتر از ژاپن و کره جنوبی و اروپایی ها پیشنویس قطعنامه‌ای را مطرح کرد و از دیگران خواست که به آن رأی بدهند. چرا؟ که کیم جونگ اون موشک قاره پیما آزمایش کرده. اما روسیه و چین وتو کردند. این نخستین بار در 16 سال گذشته است که اعضا بر سر کره شمالی دچار اختلاف علنی می شوند. قطعنامه پیشنهادی امریکا تنباکو و نفت را هدف قرار داده بود.
نشست شورای امنیت بدون نتیجه خاصی پایان یافت، در حالی که کیم جونگ اون پیشنهاد ملاقات بایدن را رد کرده. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مقامات تاجیکستان طرح‌های برق‌آبی کشور خود را در همایش ظرفیت انرژی برق آبی دریای خزر آسیای مرکزی 2020 در دوشنبه معرفی کردند. در این همایش که با حضور 200 نفر از مدیران شرکت‌های پیشگام انرژی تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاران از ازبکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، ارمنستان، روسیه، قرقیزستان، ایران، آلمان، فرانسه، لهستان، بلژیک، چین، بریتانیا، لوکسمبورگ، ترکیه، سربستان، شوئیسریا و کانادا برگزار کرده طرح‌های مهم انرژی برق‌آبی تاجیکستان معرفی شد. مقامات تاجیکستان اعلام کردند که به دنبال جذب سرمایه خارجی برای تکمیل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون هستند که با 6 توربین و سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برق‌آبی آسیای مرکزی است. همچنین راجع به ساخت دو نیروگاه برق‌آبی در وادی زرافشان در شمال تاجیکستان، هر یک با ظرفیت تولید 800 و 600 میلیون کیلووات ساعت برق، بحث و تبادل نظر شد. همین لرزه با قدرت 4 ریشتر مرز استانهای تهران و قم لرزان. بر اساس اعلام مرکز لرزنگاری ایران، همین لرزه با بزرگی 4 درجه جدول ریشتر سنوبوت در جنوب استان تهران را لرزان. زمان وقوع زمین لرزه با وقت محلی ساعت 16:33 دقیقه و عمق زمین لرزه 23 کیلومتری گزارش شده است. تا کنون گزارش از میزان خساره و تلفات احتمالی این زمین لرزه اعلام نشده است. صبح جمعه رئیس اتاق بازرگانی استان گیلان واقع در شمال ایران با سفیر ایران در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. یکی از موضوعات مهمی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت لزوم برقراری پرواز تهران دوشنبه برای آسانسازی در مبادلات تجاری بود. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان با اشاره به اینکه بازرگانان در صورت لزوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه مشورت کنند افزود برای سرمایه‌گذاری در جمهوری تاجیکستان لازم است تضمین‌های ضروری برای امنیت سرمایه‌گذاری از طرف تاجیکستان گرفته شود. رئیس اتحادیه صادرکنان و بازرگانان گیلان نیز با اشاره به تولید چای در این استان گفت 18 سال پیش ما در اینجا با همتانی تاجیکستانی تولید مشترک چای داشتیم و چای را به عنوان مواد اولیه از ایران به تاجیکستان وارد میکردیم و در اینجا با برند تاجیکی بسته‌بندی میکردیم و با بازار عرضه میشد. قاسم رضاییان با بیان اینکه کارهای مشترک زیادی با طرف تاجیکستانی انجام داده اضافه کرد تاجیک‌ها طالب چای ایرانی هستند و ادامه داد قرار است همتانی تاجیکستانی به ایران بیان و با امکانات جدید ما آشنا شده و سپس با آنها وارد مذاکره جدی برای صادرات دوباره چای ایرانی به تاجیکستان شویم. سفیران ایران و تاجیکستان در مسکو درباره رابطه تهران و دوشنبه و 30 سالگرد برقراری رابطه دیپلماتیک بین تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران دیدار گفتگو کردند. دولتشاهی گل محمدزاده و کاظم جلالی سفیران تاجیکستان و ایران در مسکو با اظهار رضایت از وضعیت فعلی روابط بین دوشنبه و تهران 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور را تبریک گفتند. سفیران ایران و تاجیکستان دورنمای همکاری های دو کشور در زمین های مختلف از جمله تقویت روابط در زمین های تجاری و اقتصادی، فرهنگی، بشردوستانه، گردشگری و درمانی بهداشتی و آموزشی را بررسی کردند. همچنین طرفها در این دیدار درباره موضوعات منطقه‌ای و بین المللی پس و تبادلی نظر کردند. سفیران ایران و تاجیکستان در روسیه با تاکید بر ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ملت‌های دو کشور را پیوند می‌دهد، آمادگی خود را برای پیشبرد توسعه همکاری دو جانبه سودمند و تحکیم روابط دوستانه بین تاجیکستان و ایران اعلام کردند. از دانش شنونده در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را با چند خبری ورزشی جلب می‌کنیم. شنبه شب فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با مساف تیم‌های رئال مادرید اسپانیا و لیورپول انگلیس در پاریس برگزار خواهد شد. رئال مادرید و لیورپول شنبه شب برای سومین بار با یکدیگر روبرو می‌شوند و در فینال لیگ قهرمانان اروپا برای قهرمانی و مساف هم می‌روند. با توجه به اتفاقات بین روسیه و اوکراین میزبانی رقابت‌های فینال توسط یوفا از سن پترزبورگ روسیه گرفته شد و بدون قرعه‌کشی به پاریس داده شد. تا این شهر میزبان دیدار نهایی یکی از معتبرترین رقابت‌های باشگاهی فوتبال دنیا باشد. فدراسیون فوتبال کانادا بعد از لغو یک طرفه بازی دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال ایران بیانیه صادر کرد. در متن این بیانیه تاکید شده است در هفته گذشته وضعیت غیر قابل دفاعی ژئوپلیتیکی میزبانی ایران به میزان قابل توجه دچار اختلاف شد و در واکنش به آن این مسابقه لغو گردید. و اما تیم ملی فوتبال پاراگوئه جدیدترین گزینه بازی با تیم ملی فوتبال ایران شد. با اعلام مدیر رسانه تیم ملی فوتبال ایران برای جایگزین سازی بازی دوستانه با کانادا و اکوادور مذاکرات با بعض تیم‌های ملی در حال انجام گرفتن است که تیم ملی پاراگوئه یکی از گزینه هاست تا در فیفا پیشرو تیم ملی ایران در دیدار تدارکاتی به میدان برای رقابت با تیم ملی فوتبال این کشور برود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی برنامه اداره دارد و شنونده گزارشی گردش در فضای مجازی باشد از همکارم آقای خالزاده.
نشریه عجب پلوس با سفر اخیر حیات نظامی جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان اشاره کرده نوشته است بنا به نوشته رسانه‌های ایرانی سرلشکر باقری که